أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در آخر بحث اجزاء چند تنبیه هست که به آن اشاره می کنیم. تنبیه اول این هست که مواردی هست در فقه که نص خاص داریم که جاهل عملش صحیح هست ولو جاهل مقصر باشد، و ما در مورد اینها نیاز به تمسک به قاعده اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی نداریم. ما پنج مورد رو اشاره می کنیم. مورد اول جهر در موضع اخفات یا بالعکس هست. کسی از روی جهل یا نسیان به جای قرائت جهریه قرائت اخفاتیه بخواند یا بالعکس قرائتش صحیح هست، حتی اگر جاهل متردد باشد، چون صحیحه زراره فرمود ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری تمت صلاته. ولذا کسی که نمیداند نماز اخفاتیه چهار رکعتیش مثلا قضا شده است یا نماز چهار رکعتی جهریش، یک نماز چهار رکعتی میخواند، مخیر است بین جهر و اخفات. البته امام قدس سره اشکالی داشتند در تمسک به این صحیحه زراره نسبت به کسی که قبل از رکوع ملتفت بشه، چون استظهار ایشان یا شبهه ایشان این بود که به قرینه تقابل حضرت میخواهند بفرمایند که این شخص لازم نیست نمازش را اعاده کند. ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلا، و ان فعل ذلک ناسیا او لا یدری تمت صلاته. کسی که قبل از رکوع ملتفت میشود به این که به جای قرائت جهریه اخفات کرده است، این نیازی به اعاده نماز ندارد، حتی اگر اون قرائت مجزی نباشد تدارک می کند آن را. اعاده و عدم اعاده نماز بعد از فوت محل تدارک است. ولیکن انصاف اینه که این ذیل مطلق ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری تمت صلاته فرق می کند با این که بفرمان لا یعید صلاته. لا یعید صلاته اگر بود اشکال امام وارد بود، اما روایت داره تمت صلاته، یعنی مشکلی برای نمازش پیش نیامده است. مورد دوم صوم در سفر هست از روی جهل یا به حکم یا به موضوع. در صحیحه علوی آمده است که من صام فی السفر ان کان بلغه ان النبی نهی عن ذلک فعلیه القضاء. مفهومش این است که ان لم یبلغ ان النبی نها عن ذلك فلیس علیه القضاء. یا در صحیحه ایس هست که من صام فی السفر بجهالت لم یقضهی. حتی مرحوم استاد به این صحیحه ایس و مانند آن تمسک می کردن نسبت به جاهل ملتفت. می فرمودن کسانی که از ما سوال می کنن، مثلا دانشجوها، چون ایشان شبهه داشت در صدق من عمله و سفر بر دانشجوها، که انه دانشجویی عرفا معلوم نیست مهنه باشد، و لذا ایشان می فرمودن که نمازهایشان را احتیاطاً جمع کنند بین قصر و تمام، اما روزهشان را بگیرند و قضا ندارد. چرا؟ برای اینکه روزه که می گیرند یا وظیفهشان است، یا مصداق من صام فی السفر بجهالت هستند، و صحیحه ایست می فرماید که من صام فی السفر بجهالت لم یقضهی. البته مثل آی سیستانین را قبول ندارند، من صام فی السفر بجهالت را می گویند شامل جاهل ملتفت نمی شود، که انصافا اشکال قوی است. من صام فی السفر بجهالت به نظر مرحوم آقای تبریزی معناش این بود که من صام فی السفر و هو جاهل، که بر جاهل ملتفت هم صادق است، ولیکن شبهه این است که من صام فی السفر بجهالت ظاهر در این است که سبب صوم او جهل مطلق است، نه سبب صوم او وجوب احتیاط باشد. سبب صوم این دانشجو وجوب احتیاط است، نه جهل مطلق او. به هر حال امام قدس سره فرمودند که خب من صام فی السفر بجهالت لم یقضهی اطلاق داره، شامل جاهل به حکم، جاهل به خصوصیات حکم، جاهل به موضوع، شامل همه اینها می شود. اما صحیحه حلبی مختص است به جاهل به اصل حکم، یعنی اصل وجوب افطار را بر مسافر نمی داند، یعنی هنوز با فرهنگ عامه معنوس هست که قائل به وجوب افطار بر مسافر نیستند، قائل به رخصت هستند. عامه میگویند مسافر مرخص است روزه بگیرد یا افطار کند. صحیحه حلبی فرموده است که اگر به این شخص رسیده است که پیامبر نهی کرده است از صوم فی السفر، این روزش باطل است. کسی که جاهل به خصوصیات حکم است، مثلا نمیداند دانشجو وظیفه اش چیست، یا جاهل به موضوع است، نمیداند، فکر میکند این سفر چهار فرسخی است، بعد میفهمد که این سفر سه فرسخی بوده است، این مصداق بلغه ان النبی نهى عن الصوم في السفر است. بلغه ان النبی نهى عن الصوم في السفر، میداند که روزه در سفر حرام است و قول عامه که فقط ترخیص در افطار هست بر مسافرین درست نیست، خصوصیات مسئله را نمیداند، موضوع را نمیداند، ولذا اطلاق اذا بلغه ان النبی نهى عن ذلك فعليه القضاء شامل جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع می شود. نسبتش با من صام فی السفر به جهالت لم یقضه می شود عموم و خصوص من وجه. بلغه ان النبی نهى عن ذلك فعليه القضاء اطلاقش جاهل به خصوصیات مسئله را شامل می شود، اطلاقش جاهل به موضوع سفر الی اربعه فراسخ را شامل می شود. می گوید فعلیه القضاء اطلاق من صام فی السفر به جهالت لم یقضهی هم شامل جاهل به خصوصیات مسئله و جاهل به موضوع می شود. می گوید که من صام فی السفر به جهالت لم یقضهی نسبت عموم من وجه است، من صام فی السفر به جهالت لم یقضهی مورد افتراق دارد، مورد افتراقش کسی است که اصل وجوب افطار بر مسافر را نداند که در اون زمان زیاد بودند. تعارضا تساقطا، بعد از تساقط رجوع میکنیم به عمومات نهی از صوم فریضه در سفر. و من کان على سفر فعده من ایام اخر، و باید روزه را قضا کند. خب این اشکال اشکال مهمی است و مشکل ساز، بلکه جوابش این هست که ما یا ادعا می کنیم با توجه به انحلالی بودن حکم نهی از صوم در سفر، ادعا می کنیم که ظاهر من صام ظاهر اذا بلغه ان النبی نهى عن ذلك یعنی نهى عن صوم هذا الرجل فی السفر. بلغ هذا الرجل ان النبی نهى عن صومه فی السفر، یا این را استظهار میکنی که استظهار مرحوم آقای خویی است. طبعا جاهل به خصوصیات حکم هم به او به گوشش نرسیده است که پیامبر از صوم او در سفر نهی کرده است. اصل نهی از صوم در سفر را می داند، اما اطلاق دارد این نهی شامل صوم این دانشجو در سفر هم می شود، به گوش این دانشجو نرسیده است که پیامبر از صوم او در سفر نهی کرده باشد. یا اون کسی که فکر می کند چهار فرسخی رفته است، بعد معلوم می شود که کیلومتر شمار اشتباه انداخته است و این روستا سه فرسخی شهر است، نرسیده است به او که پیامبر از صوم او در این سفر نهی کرده است، چون او فهم می کند برعکس، مثال برعکس است، او فهم می کند این سفر سخی است، روزه می گیرد، بعد معلوم می شود کیلومتر شمارش کم انداخته است و این روزها چهار فرسخی است و باید روزه اش را می خورد. مثال این است. خب به گوش او نرسیده است که پیامبر از صوم او در سفر نکرده است، چون نمی داند که سفر او چهار فرسخی است. ف فکر میکنه سفر او سفر سخی است. اگر این را بگوییم که مشکل حل است، اگر این را هم نگوییم اجمال دارد انصافا صحیحه حلبی. واقعا ما استظهار امام رو نمیتونیم ترجیح بدیم بر استظهار آی خویی. اذا بلغه ان النبی نهى عن ذلك، این مشار الیه ذلك چیست؟ طبیعی صوم فی السفر که امام معنا می کند، یا صوم حاضر رجل فی السفر که آی خویی معنا می کند. ما متحیریم، مرددیم. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. صحیحه حلبی از کار می افتد، صحیحه ایس میگوید من دیگر بلا معارض هستم. من صوم فی السفر به جهالت لم یقضی، من شامل جاهل به اصل حکم، جاهل به خصوصیات حکم، جاهل به موضوع میشم. مورد سوم، اتمام در سفر است از روی جهل به حکم. اینجا هم امام سخت گرفتند، فرمودند که همون مشکلی که برای صوم در سفر از روی جهل به خصوصیات حکم یا جهل به موضوع من ایجاد کردم، گفتم روزش باطل است و باید آن را قضا کند، در اتمام در موارد وجوب قصر از روی جهل به خصوصیات حکم یا جهل به موضوع باز تکرار می کنم. صحیحه زراره فرموده است من اتم فی السفر ان قرأ علیه آیت التقصیر و فسرت له اعاد الصلاة و الا فلا یعید. اگر این شخصی که در سفر نماز چهار رکعتی خوانده است، آیه لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة برایش تفسیر شده است که لا جناح به معنای وجوب است، باز نماز چهار رکعتی خوانده است در سفر، نمازش باطل است. اعاد الصلاة. هر شیعه ای که اصل وجوب قصر در سفر را می داند، برای او تفسیر شده است این آیه، یعنی واقع تفسیر، می داند وجوب قصر در سفر را. شبه در این که قصر در سفر از باب رخصت است دیگر ندارد. فقط اونهایی که در اون زمان زیاد بودند، با فرهنگ عامه آشنا بودند، فکر میکردن روزه در سفر و نماز تمام در سفر رخصت در ترکش هست و از باب عزیمت نیست، اونها روزه اشان صحیح است و نماز تمامشان هم اعاده ندارند. اما شیعیانی که امروز جاهل به خصوصیات حکمند، نمی داند کسی که دو روزه در هفته می رود سفر، این حکمش چیست؟ حکمش تمام است یا قصر؟ قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له، اگر بعدن کشف خلاف شد، فهمید که اشتباه کرده است، نماز چهار رکعتی خوانده است، باید نماز را اعاده و قضا کند. خب در مقابل این فرمایش امام، برخی مثل آی صدر میگن و فسرت له، تفسیر کامل باید بشود این آیه، فقط لا جناح را بگویند ای یجب کافی نیست، تفسیری بشود بگویند ضربتم فی الارض، سفر شرایطش چیست، شرایط قصر در سفر چیست، این را هم تفسیر کنند، و الا تفسیر کامل نیست. پس جاهل به خصوصیات حکم، این هم هنوز تفسیر کامل برای او نشده از آیه تفسیر در سفر، که انصافا این فرمایش عرفی نیست. ظاهر و فسرت له همین اختلاف معروف بین شیعه و اهل سنت است که لا جناح به معنای رخصت است یا به معنای عزیمت، و اصلا معلوم نیست آیه در مقام بیان شرایط قصر در سفر باشد. پس این فرمایش آی صدر درست نیست. اما برخی از بزرگان مثل مرحوم آی خویی، مرحوم آی گلپایگانی، آی تبریزی، آی سیستانی میگن ما یک روایت دیگه هم داریم، اونو چرا نادیده بگیریم؟ صحیحه ایس، من اتم فی السفر ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. تفصیل میدهد بین اعاده در وقت و قضاء خارج وقت، و اطلاق این صحیحه ایس شامل جاهل به خصوصیات حکم، جاهل به موضوع میشه، جاهل به خصوصیات حکم، جاهل به موضوع. اگر در وقت ملتفت شد اعاده کند، ملتفت نشد در وقت قضا ندارد. امام که میفرمان این انصراف داره به ناسی، چون یک روایت دیگری داریم، الرجلو ینسا فیتم فی السفر. خب این فرمایش عرفیت نداره. حالا یه روایت دیگه داریم، مردی فراموش می کند در سفر نمازش را تمام می خواند، که فرمود ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. خب او در مورد ناسی چه ربطی به صحیحه ایس دارد؟ صحیحه ایس مطلق است، من اتم فی السفر، قال ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید، چرا میگویید مختص است به ناسی؟ آها، مشکلی که ما مطرح میکنیم و متاسفانه روش بحث جدی نشده اینه که درسته این صحیحه ایست تفصیل میدهد بین وقت و خارج وقت، اما صحیحه زراره او هم تفصیل میداد بین کسی که عالم است به وجوب قصر بر مسافر، میگفت اعاده ندارد، و اگر جاهل باشد به وجوب قصر بر مسافر اعاده دارد. نسبت بین این دو عموم من وجه هست. این جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع، طبق اطلاق صحیحه زراره که اذا قرأ علیه آیت التقصیر و فسرت له اعاد الصلاه، باید نمازش را هم در وقت اعاده کند هم در خارج وقت اعاده کند. اعاده اختصاص به داخل وقت ندارد، اعاده در عرف روایات اعم است از اعاده اصطلاحیه و یا قضا. اطلاق صحیحه ایست نسبت به این جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع میگوید ان کان خارج الوقت فلا یعید، در خارج وقت قضا ندارد. مورد موردی که مورد دیگرش جاهل به اصل حکم است، جاهل به اصل حکم. ما نسبت به جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع به اطلاق صحیحه زراره تمسک کنیم، مفهومش این است، بلکه مفهومش به آن تصریح شده است که ان کان قرأ علی آیت التخصیر و فسرت لا اعاد السلام، به این تصریح شده است. شامل جاهل به خصوصیات حکم می شود، شامل جاهل به موضوع می شود، میگوید اعاد السلام سواء فی الوقت و خارج الوقت. صحیحه ایست به اطلاقش جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع را میگیرد و مورد متعقنش ناسیست که او مسلم تفصیل دارد بین داخل وقت و خارج وقت. جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع طبق اطلاق صحیحه ایست قضا ندارد، ان کان خارج الوقت فلا یعید. نسبت به جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع بین اطلاق صحیحه ایست که میگوید ان کان خارج الوقت فلا یعید و بین اطلاق صحیحه زراره که میگوید ان قرأ علیه آیت التخصیر و فسرت له اعاد السلام، تعارض میشود، تساقط میکنند. مرجع ما عموم دلیلی است که میگه من اتم فی السفر اعاد السلام. این شبهه ای است که ما تا امروز برامون حل نشده و این بحث رو ما مطرح میکنیم، میخواهیم یک موجزی از این مباحث رو عرضه کنیم که راجع به اینها دوستان تأمل کنم. مورد چهارم، قصر فی موضع تمام هست. کسی آمد یک جا قصد 10 روز کرد، هر روز 2 ساعت میخواهد برود اطراف شهر، فکر میکند با این کار قصدش محقق نمی شود، نماز را شکسته می خواند. آیا بعد که فهمید که وظیفه او تمام بوده، آی سیستانی میگن 2 ساعت در هر روز مخل به قصد اقامه نیست و بزرگان دیگری هم این را میگویند، آی زنجانی که از این بیشتر هم میگویند 2 ساعت که در روز قدر متعقن است که اشکال ندارد. یک روایت داریم راجع به این، روایت منصور ابن حازم، اذا اتیت بلدتن فازمعت المقام 10 ایام فاتم الصلاه فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ اعاده. در خصوص این مورد ازها دقت کنید، کسانی که آمدند 2 سال در قم میمانند، فکر میکنند مسافرند، نمازشان را شکسته میخوانند، بعد میفهمند که مرجعشان میگوید دو سال بخواهی یک جا بمانی در حکم وطن می شود اونجا، این روایت شامل او نمیشه. او اتمام فی او خسر فی موضع تمام کرده، فهم میکرده وطنش نیست، نماز شکسته خونده، چون قصد اقامه 8 ایام نکرده بوده، فهم میکرده وطنش هم نیست قوم، نماز شکسته خونده. نه، او باید نمازهاش رو قضا کنه. فقط کسی که نوا اقامت 8 ایام به جای نماز 4 رکعتی نماز 2 رکعتی خان جهلن، فلیس علیه آدم، قصر فی موضع تمام در خصوص این مورد روایت میگه قضا ندارد. مرحوم آقای خویی فتوا میداد طبق این روایت، چون سندشو قبول داشت. موسی بن عمر در سندش هست، ایشون قبلا میفرمود که این موسی بن عمر یا موسی بن عمر ابن بزیعه که ثقه است، یا موسی بن عمر ابن یزیده که به نظر ما ثقه است، چون در رجال کامل و زیارات هست. اون روزی که ایشان بیانی صادر شد از طرفشان و به ما هم رسید، همون روز که ما از نظرمان برگشتیم، فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل و زیارات ثقه هستند، مشایخ مع الواسطه دلیلی بر وثاقتشان نیست. خنجری زدند به این فتاوای خودشان که ناشی بود از این نظر رجالیشان، از جمله این فتوا، چون موسی بن عمر بن یزید از راه کامل و زیارات توصیف شده بود، ولذا سند این روایت دچار اشکال شد. مورد پنجم رو هم عرض کنم. خب الحمدلله این مورد پنجم مبتلا به عموم افرادی که با بانک ها و غیر بانک ها تعامل می کنن هست. مدت ها قرارداد بانکی داشتن، سود می گرفتن، حساب دراز مدت، حساب نمیدونم کوتاه مدت، حساب میان مدت، سود میگرفتن. حالا فهمیده که این، حالا طبق نظر برخی از فقها حداقل این قراردادها شرعی نیست، رباست. روایت داریم صحیحه ابوالمغرا، هر چه تا حالا گرفتی نوش جانت، هر چه گرفتی. فلهو ما اخذ، در روایت ابوالمغرا هست که کل ربن اکله الناس به جهالت ثم تابوا فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه، و روایات دیگر هم داریم، صحیحه حلبی هم داریم. خلاصه مفادش اینه فلهو ما اخذ، اما به شرط اینکه تصمیم بگیرد، حال که فهمید این کار رواست، دیگر تکرار نکند. تا حالا هر چه گرفته است حلال، نمیگوییم رباست، ربا باشد، جهلن گرفتید فلهو ما اخذ، آن چه گرفتید بر شما حلال است. این راجع به تنبیه اول. یک نکته ای عرض کنم، برخی در این موارد که دلیل داریم بر اجزاء در حق جاهل، ممکنه فکر کنن که آقا کار علمای اعلام راحت میشه. چطور؟ اینقدر اذیت دیگه نمیشن، طرف جاهل به حکمه، چه لزومی دارد او را عالم به حکم بکنیم؟ اصلا توریه میکنیم، یک کاری میکنیم، او جاهل به حکم، بشود یا بماند بشه مشمول این ادله اجزا. این دانشجو، و چرا به او بگوییم که احتیاط کن، جمع کن بین صوم و قضا آن تا از دین زده بشود؟ به او میگوییم که شما به گردن من روزت رو که میگیری، به گردن من اگه روز قیامت بهت گفتن که چرا روزه گرفتی قضا نکردی، بگو فلانی گفت. اون دانشجو هم میره روزه هاشو میگیره، قضا هم نمیگیره، میان به شما میگن آقا شما بر چه اساس این حرفو زدی؟ ایشون مگه نباید احتیاط میکرد؟ دو روز در هفته دانشجوس آیسیستانی میگن احتیاطاً هم روزشو بگیره هم قضاشو بگیره. میگید لزومی نداره که من به او بگم؟ تا از دین زده بشه بگه که کی حال داره هم روزه بگیره هم بعدن قضاشو بگیره. من یه چیزی گفتم او بشه مصداق صحیحه ایست. من صام فی السفر به جهالت لم یقضی، بد کردم؟ کجا این کار من خلاف شرع بود؟ او روزه گرفت بعدن هم شد مصداق من صام فی السفر به جهالت لم یقضی، قضا هم ندارد. من دروغ نگفتم؟ خب حالا اینو بیایید شما توسعه بدید، ببرید سراغ حدیث لاتعاد. آقا قرائتش غلطه، حالا جوونه یا پیره، سختشه یا بالاخره ایمانش ضعیفه، حالا هی بیایی بگی چرا میگی ولا زالین، بگو ولا والین. میگی پسرم پدرم، شما اگر اینجور نماز بخونی به گردن من، این نمازت صحیحه. نمیگی این قرائتت صحیحه، نه، میگی به گردن من همینجوری نماز بخونی این نمازت صحیحه. بعد که او رفت، دوست شما به شما میگه که بابا اینقدر به ما گیر میدادی، هی ما میگفتیم قرائتمون ضعیفه، شما میگفتی نه برو تصحیحش کن. به اون که اینقدر افتضاح بود قرائتش، گفتی که به گردن من همین جور اگه نماز بخونی نمازت صحیحه. میگید بله، من با این حرفم رو مشمول لاتعاد کردم، دوست ندارم تو رو مشمول لاتعاد کنم. طلبه ای باید برید زحمت بکشید قرائتت رو تصحیح کنید. اون جوونه ضعیف ایمانش یا بالاخره اذیت میشه، من اونو مشمول حدیث لاتعاد کردم. تأمل بفرمایید آیا این کار اشکال داره؟ ظاهر بعضی از مطالب آقای خوبی اینه که نه، چه اشکال داره؟ کجا آقای خوی اینو فرموده؟ تو امام جماعت بیدین فرموده. چه اشکال داره؟ بره امام جماعت بشه، فاسق دیگه، بره بشه. مردم اشتباه میکنن، حمد و سوره شونو نمیخونن پشت سر این آقا. و حمد و سوره نخوندن که نمازو باطل نمیکنه که در حال جهل. آقا من سبب شدم، من رفتم واسطادم تو محراب، تشویق کردم، حالا با عملم یا با گفتارم که مردم بیان پایسترم نماز بخونن. ایشون میگه خب چه اشکال دارم، من تشویق نکردم مردم را به نماز باطل که حدیث لا تعان نماز اونها رو تصحیح میکند. منم خب آدم بدیم، انشالله خودم بین خودم و خدای خودم میدونم توبه میکنم، اما این تصدی امام جماعت بودنم اشکال نداره. ولی اگر میرفتم شاهد طلاق میشدم، اونجا عدالت شرط واقعیه، او حق نداشته، طلاق اونها باطل میشد. اما امام جماعت شدم، نماز اینا صحیحه ولو به برکت حدیث لاتعاد، من تسبیبه به ترک واجب واقعی نکردم. تأمل بفرمایید انشاءالله ادامه این بحث روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.